بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یه آقای اصولیه، یعنی در شبهه حکمیه تحریمی براءتیه، مخالف با اخباریینه، ولی همون آدم در شبهات موضوعیه تحریمیه قائل به احتیاط شده و دو تا بیان راجع به این مطلب داره. یه بیانشو پریروز خوندیم که محتمل الحرمه رو خیال کرده شک در مکلف و بهه، برای اینکه آیه اومده خمر حرامه، منم احتمال میدم این خمره، برای اینکه یقین بکنم که از خمر اجتناب کردم پس باید از این اجتناب بکنم. این دلیل پریروزش بود که اینجایی که محتمل الحرمه است قیاس کرده به شک در مکلف و به و گفته در شک در مکلف و به احتیاط واجبه. خب جوابشو دادیم، گفتیم نه، این شک در تکلیفه، بیان کبرا شده ولی احراز صغرا که نشده، شک در تکلیفه، شک در تکلیف هم مجرای براءته. این استدلال پریروز و جوابه. یه استدلالشون دیرو کردین آقای متوهم، آمد گفت این که شما میگین عقل، عقل عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، خب عقل یه چیزی دیگه هم میگه و اون اینست که دفع ضرر محتمل واجبه. این وقتی محتمل الحرمه شد به نتیجه میشه محتمل الضرر، و وقتی محتمل الضرر شد عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. پس نتیجتا از محتمل الحرمه، یعنی این مایه‌ای که نمیدونم آب یا شرابه، احتیاطا باید به حکم عقل بذارم کنار تا بدانم از ضرر احتمالی اجتناب کردم. ایشون فرمودن چه ضرری احتمال میدی؟ آیا ضرر اخروی و عقوبتیه یا ضرر غیر عقوبتی و دنیویه؟ کدوم مقصودته؟ اگر میگی احتمال ضرر عقوبتی میدی، ما احتمالش هم نمیدیم. وقتی عقاب بلا بیان قبیح باشه و درباره این محتملم بیانی نیامده، احتمال عقوبتی نمیدیم ما تا از باب دفع ضرر محتمل اجتنابش لازم باشه. و اگر مقصودتون ضررهای دنیویه، یعنی ضررهایی که بدون بیانم حاصل میشه، مثل همون مستی، خب بیان نیامده که این شرابه، شما خبر نداری شرابه، ولی سهوان خوردی اون آثار قهریش که مستیه میاد، دیگه احتیاج نداره بیانی باشه. ضررهای دنیوی از آثار قهریه است، یعنی بدون بیان هم مترتب میشه. پس مقصود چیه؟ اگر ضرر عقوبتیه، قبح عقاب بلا بیان دفعش میکنه، چون عقوبت بدون بیان مترتب نی. اگر ضررهای دنیویه که قبح عقاب نمیتونه دفعش بکنه، میگیم ضرر دنیوی، اولا لا نسلم که عقل بگه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه. بر فرضم حالا عقل بگه دفعش واجبه ولی وجوب شرعی نداره، یعنی اگر یه آقای عادلی الان داره سیگار میکشه ولو داره خلاف میکنه، خلاف حکم عقل، عقل بهش میگه این کارو نکن، این برای بدن ضرر داره، عقل بر فرضم بگه نکن ولی شارع نمیگه نکن، بنابراین خلاف شرع نکرده این آقا، که حالا چون سیگار میکشه این واجب بوده اینو ترک بکنه و نکرده. پس اولا لا نسلم که عقل بگه دفع ضرر دنیوی واجبه، بر فرضم ثانیاً لوصله که عقل بگه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه ولی دیگه وجوب شرعی نداره. وقتی وجوب شرعی نداشت، کسی مرتکبه اون محتمل و ضرر باشه، بر فرضم یه ضرری برش بار باشه، اون عقوبت نداره. و کیفه و چگونه آدم میتونه بگه ارتکاب ضرر دنیوی عقوبت داره، به حال اون که خود شارع اجازه داده، مثل اون مسئله آب خریدن برای بود. و بلکه شارع واجب کرده که انسان گاهی باید متحمل ضررهای دنیوی بشه، مثل اینکه باید وجوهات بده، مثل اینکه باید جهاد بره. پس بنابراین در اینجاها ضررها قطعیه و حال اون که دفعش واجب نیست. این خلاصه درس دیروز. ایشون دوباره همون سوال دوباره تکرار میکنه. آیا سوال میکنی مقصودت آقای متوهم از ضرری که میگی احتمال میدی چه ضرریه؟ عقوبتی یا غیر عقوبتی؟ هر دوشو جواب دادیم، ولی باز دوباره تکرار میکنه. اون آقا میگه هم ضرر عقوبتی احتمال میدیم هم غیر عقوبتی. ما گفتیم اگر عقوبتی باشه احتمالشو نمیدیم، اگرم دنیوی باشه احتمالش میدیم، دفعش واجب نی. کدوم شما مرادتونه؟ او میگه هم احتمال ضرر عقوبتی میدیم، هم احتمال ضرر دنیوی میدیم و دفع ضرر دنیوی هم شرعا واجبه. یعنی درست حرفایی که ما زدیم، این آقای متوهم میخواد بیاد بگه نخه، ما احتمال ضرر عقوبتی میدیم ولی معذالک هیچ دفع احتمال ضرر عقوبتی میدیم ولو بیانی هم نیمده. این حرف و این آقای متوهم از شیخ طوسی گرفته. عنایت بفرمی، علمای قبل از شیخ طوسی مثل سید مرتضی و علمای دیگه، اینا میخواستن براءت که ثابت بکنن، یه دلیلشون این بوده. سید مرتضی، سید ابوالمکارم، اینا همه براءتی هن، اما برا ادله براءت یه دلیلشون اینه، گفتن علت این که ما در شبهات براءتی هستیم برای اینه، برای این که اگر این مشتبه الحرمه مثل توتون یا مشتبه الحرمه موضوعی اگر این حرام بود، اگر عقوبت داشت، شارع بیان میکرد. سید مرتضی اینا گفتن، اگر شارع یک محتمل الحرمه اگر عقوبت براش بود، شارع بیان میکرد. حالا که بیان نکرده، پس معلومه عقوبتی نداره و حلاله. این حرفا رو اونا زدن، شیخ طوسی اونا رو رد کرده، آمده گفته نه، میشه گاهی یک چیزی ضرر عقوبتی داشته باشه ولی شارع لمصلحتن بیان نکرده باشه، مثل شراب در صدر اسلام. خب شراب در صدر اسلام اینطور بوده دیگه، هر روز اول حرام بوده، ارتکاب شراب عقوبت داشته، در همه ادیان حرام بوده، ولی چند ماهی چند سالی آیه هیچ نیامد بگه خمر حرامه. خب ببینید، پس میشه، شیخ طوسی فرموده میشه یک چیزی حرام باشه، مفاسد اخروی داشته باشه، ارتکابش عقوبت داشته باشه، ولی لمصلحتن شارع چیزی نفرموده باشه. اون وقت با این بیان شیخ طوسی اومده اونا رو رد کرده. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن اگر این حرام بود، اگر عقوبت داشت، شارع بیان میکرد، حالا که بیان نکرده پس حلاله. شیخ طوسی ردشون میکنه، میگه نه، ممکنه یه چیزی عقوبت اخروی داشته باشه ولی مصلحت در عدم بیانه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ این آقای متوهم اومده از این حرف شیخ طوسی استفاده کرده، میگه پس این محتمل الحرمه احتمال داره مثل شراب صدر اسلام باشه. چطور شراب صدر اسلام عقوبت برش مترتب بود ولی شارع لمصلحتن اعلام نکرده بود؟ این محتمل الحرمه احتمال داره از اونایی باشه که عقوبت برش مترتبه، یعنی با اینکه بلا بیانه معذالک عقوبت داره، همینقدر که احتمالش میدیم احتیاطش واجبه. این حرف اولی تا برسیم به دومی. عنایت بفرمین، انقیل یعنی انقال اون متوهم. ما سوال کردیم که ضرر عقوبتی احتمال میدی یا دنیوی، حالا داره جواب ما رو میده. قال نختار اولا احتمال ضرر عقوبتی، میگه بله ما در همین محتمل الحرمه احتمال ضرر عقوبتی میدیم، ضرری که متعلق به امور آخرت، حالا یا عقوبتی یا جاری مجرای عقوبتی. والعقل لا یدفع ترتبه من دون بیان، ولی عقل ترتبشو دفع نمیکنه. یعنی با اینکه احتمال عقوبت داره، بیانی هم نیامده، معذالک بدون بیانم مترتبه. عنایت کردی عبارتو؟ اینقدر عبارت معناش مشکله با این آقا. چی میگه؟ میگه ما در محتمل الحرمه احتمال عقوبت میدیم و میگیم با اینکه بیان نیامده احتمال عقوبت هست، یعنی مثل ضررهای دنیویه. چطور ضررهای دنیوی بدون بیان هم مترتبه؟ ضررهای عقوبتی هم گاهی میشه لعجل مصلحتن، یعنی ممکنه یک محتمل الحرمه‌ای واقعا ارتکابش عقوبت داره ولی لمصلحتن شارع بیان نکرده، لاحتمال المصلحه فی عدم البیان. ترتبهو خلاصه ترتب اون عقوب ضرر عقوبتی، ترتب او بدون بیان. یعنی آقا بدمون کن دیگه، ما داریم آقا ترتب اون ضرر عقوبتی بدون بیان. من یه کاری کردم، تو اون شدتی که من دارم حرف میزنم یهو میگه این زمیر به کجا برمیگرده؟ خبره نه کجا بابا، این دیگه کاری نداره که. آقا ترتب اون ضرر عقوبتی بر این کار من، یک محتمل الحرمه‌ای داریم. من الان مرتکب این شدم، ایشون میفرماد متوهم میشه عقوبت مترتب باشه بر این کار من، با اینکه بیانم نی، مثل ضررهای دنیوی. چطور ضررهای دنیوی بدون بیانم مترتب میشه؟ یعنی اگر من شرابی رو سهمن خوردم چی بر اون مترتبه؟ مسدی آمده گفته عقوبتم از اینجور ضرراست، عقوبتم میشه مترتب باشه بر این کار من و حال اون که بیانی نباشه، این ضررهای دنیوی. پس چی شد خلاصه استدلالش؟ این محتمل الحرمه رو من احتمال میدم مثل شراب صدر اسلام باشه. شراب صدر اسلام مگه عقوبت نداشته؟ با حال اون که پیغمبر چیزی نفرموده، آیه چیزی نفرموده، اوائل این محتمل الحرمن احتمال داره مثل او باشه، یعنی ارتکابش عقوبت داره، با حال اون که بیانی هم براش نیمده. پس میشه یک چیزی احتمال عقوبت داشته باشه با حال اون که بیانی براش نیامده باشه. لمصلحتین و وکول الامر الى ما یقتضیه العقل، یعنی شارع موکول کرده امرشو به عقل آدم. این محتمل الحرمه عقوبت داره ولی شارع چیزی نگفته، موکول به عقل من کرده. اگه من عقلم منتهی شد به این که اصل در اشیاء اباحه است، مرتکب میشم. اگه عقلم منتهی شد به این که اصل در اشیاء حضره، مرتکب نمیشم. خلاصه احتمالش هست یه چیز محتمل الحرمه عقوبت برش مترتب باشه ولی معذالج لمصلحتن شارع عقوبتشو نگفته باشه. این حرفو از کجا میگی؟ آقای متوهم صرح بهی شیخ طوسی در کتاب عده. کجا؟ در جواب سید مرتضی قائلون به اصالت البراءه، سید مرتضاها، سید ابوالمکارمها، اینا قائل به اصالت البراءه. اون وقت اینا یه چیزی گفتن، اون چیز کدوم؟ من، این من بیان اون چیزه، اون چیزی که شیخ طوسی در جواب قائلین به اصالت البراءه گفته، اون چیز کدامه؟ اون چیز اینه، یعنی سید مرتضی یکی از ادله براءتش اینه، گفته لوکان هناک فل فعل مذرتون، اگر در این فعل یک مذره اخروی، مذرتون عاجله، عاجله یعنی اخروی، عاجله با عین یعنی دنیوی، عاجله با همزه یعنی اخروی. پس سید مرتضی، سید ابوالمکاره یا این قماش از افراد که اینا براءتی هستن، چجوری براءت ثابت کردن؟ گفتن آقا این محتمل الحرمه اگر مفسده داشت، اگر ضرر عاجله یعنی ضرر عقوبتی داشت، لبینها، شارع بیان میکرد. حالا که بیان نکرده پس معلوم میشه ضرری نداره، پس اصالت البراءه. اون وقت شیخ طوسی به اینا چی گفته؟ گفته این استدلال درست نیست، شما نمیتونی بگی حالا که بیان اخروی نیامده پس اصالت البراءه و حلاله. چرا؟ ممکنه ضرر اخروی داشته باشه، عقوبت برش مترتب باشه، اما در این حال لمصلحت شارع بیان نکرده باشه. پس نتیجتا ما احتمال ضرر عقوبتی میدیم بر ارتکاب محتمل الحرمه، و چون احتمال ضرر عقوبتی میدیم نتیجتا باید محتمل الحرمه رو بذاریم کنار تا یقین کنیم از اون ضرر عقوبتی محتمل اجتناب کردیم. و ثانیاً به علاوه احتمال ضرر دنیوی هم میدیم. شما گفتیم ضرر عقوبتی که احتمالش نمیدیم، گفت چرا احتمالش میدیم. در جواب دوم گفتیم اگر ضرر دنیوی باشه دفعش واجب نیست شرعاً، میگه چرا دفعش واجبه. سوره بقره آیه 195 لا تلقوا بأیدیکم الى التهلكه، با دست خود خودتونو در مهلکه نندازین. من الان احتمال میدم این مایع محتمل الخمریه که نمیدونم آب یا خمره، احتمال میدم خمر باشه، اگر وردارم بخورم با دست خودم خودم رو در مهلکه انداختم. آیه میگه خودتو در مهلکه ننداز. پس نتیجتا دلیل شرعی داریم ما بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه موضوعیه. و ثانیا
این آیه
و ثانیاً نختار المذرت الدنیویه، و ثانیاً اختیار میکنیم نه، اون احتمال ضرری که میدیم ضرر دنیویه است و تحریمه ثابتون. شما گفتیم ضرر دنیوی واجب نیست اجتنابش، این آقا میگه چرا؟ تحریمه ثابتون شرعاً، یعنی چیزایی که احتمال ضرر دنیوی میدیم اونام حرامه، باید ازش اجتناب کنیم. به چه دلیل؟ آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اتفاقا شیخ طوسی به این آیه تمسک کرده، گفته ولو کل شیء لک حلال، مشتبهاتو برای ما حلال میکنه، اما این آیه و امثال این آیه مثل ادله احتیاط اون حلیت رو برمی‌داره. پس خلاصه این آقای متوهم از دو تا کلام شیخ طوسی حرفا رو استفاده کرده، یکی این که شیخ طوسی فرموده میشه یه چیزی عقوبت داشته باشه ولی شارع بیان نکرده باشه، یعنی عقاب بلا بیان جایزه، یکی هم این که شیخ طوسی فرموده محتملات الحرمه دفعش واجبه ولو کل شیء لک حلال، به ما میگه همه چیز حلاله تا علم به حرمت پیدا کنی. اما این آیه و امثال این آیه مثل ادله احتیاط اون حلیت کل شیء لک حلال از بین میبره. کم از تدل به شیخ ایدن فل عده، بر چی استدلال کرده؟ بر دفع اصالت الاباهه، آمده گفت این آیه اصالت الاباهه ای که کل شیء لک حلال ثابت میکنه این دفع میکنه، و هازد دلیل این آیه و مثلهو ادله احتیاط، شیخ طوسی داره میفرماده این دلیل یعنی این آیه مثل این آیه یعنی ادله احتیاط رافع حلیته. کدوم حلیت؟ اون حلیتی که ثابت شده با کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این صدر همون روایت مسعدت ابن صدقه است که خوندیم. خلاصه مطلب آقای شیخ طوسی فرموده ضررهای دنیوی رو اگر انسان جای احتمالشو بده دفعش واجبه. چرا؟ برای این که طبق این آیه و ادله احتیاط ولو ما کل شیء لک حلال داریم، میگه مشتبهات حلاله، اما این آیه و ادله احتیاط میاد اون حلیتی که با روایت کل شیء لک حلال ثابت شده از بین میبره. خب دوباره میخوام چیکار کنیم؟
آیه باید به اونها شراب میخوردن اگاه میکردن، اگاه نکرده.
پس خلاصه مطلب آقا استدلال این شد، این آقا ما گفتیم یا احتمال ضرر عقوبتیه یا غیر عقوبتی، عقوبتی رو که احتمالش نمیدیم، این آقا گفت احتمال میدیم، غیر عقوبتیش هم دنیوی رو احتمالش میدیم، دفعش واجب نیست شرعاً، با این آیه ثابت کرد که دفعش واجب شرعاً. قلت تو آخه اشکال که دیگه نباید شما بکنی تو اشکال، حالا خود ما داریم جواب میدیم، شما دوره اشکالی میکنی، اشکال اینه دیگه، به این اشکال شما نباید اشکال بکنی، ایشون بعد جواب این اشکالو بده. قلت تو ایشون میفرماد اولا حرف اولیتون درست نیست، ما قبول نداریم که یه چیزی ضرر عقوبتی داشته باشه ولی معذالک بگیم عقابش جایز بیانم نیومده باشه. چرا؟ دیگه ایشون اینو نداره، برای اینکه تخصیص در احکام عقلیه میشه، میگن احکام عقلیه کلیه است، تخصیص بردار نیست. عقل میگه چی؟ عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، شما میگی چی؟ میگی بعضی از جاها جایزه، یعنی حکم عقلی رو تخصیص دادی. حکم عقلی چیه؟ عقاب بلا بیان قبیحون. آقای مستدل شما میگی چی؟ میگی مگه بعضی از جاها، یعنی بعضی از جاها عقاب بلا بیان جایزه، میشه یک جایی عقاب داشته باشه و بیان نیاد. پس اولا این حرفی که شما زدین ما تسلیم نمیشیم، باید اینجام لو سلمه باد، اولا لا نسلم اینیست که من میگم تا برسیم به ثانیه، اولا لا نسلم، ما قبول نداریم یه چیزی بیان عقوبتش نشده باشه و در این حال ما رو به خاطر ارتکاب او عقوبت بکنن. چرا لا نسلم؟ برای اینکه لازم میاد تخصیص در احکام عقلیه، عقل میگه عقاب بلا بیان، احکام عقلی هم کلیه، عقل میگه عقاب بلا بیان جایز نیست، شما میگی چی؟ میگی چرا؟ مگر بعضی از جاها، یعنی بعضی از جاها اقامه بلا بیان جایزه. اولا اینجوری نیست و ثانیا حالا برفرضم بپذیریم بگیم میشه اقامه بلا بیان، ولی وقتی ما کل شیء لک حلال داریم این بیان حلیت میکنه. شما میگی ما بیان نداریم برای عقاب، ما میگیم بیان داریم برای حلیت. پس نتیجتا استدلال اولیتون باطل شد. قلتو لو سلمنا احتمال المصلحه، ببینید اولا لا نسلم، لا نسلم که یه جاهایی باشه اقابه بلا بیان جایز باشه. چرا؟ برای اینکه لازم میاد تخصیص در احکام عقلیه، این اولا. و ثانیا لو سلمنا که احتمال مصلحت در عدم بیان ضرر اخروی باشه، باشه میپذیریم از شما، میگیم ممکنه مصلحت اقتضا بکنه که بیان ضرر نکنن، الا اینکه قولهم کل شیء لک حلال این بیان لعدم ضرر. پس نتیجتا این داره بیان میکنه که ارتکاب و به شبهه اصلا ضرر برش مترتب نی. پس این که شما آمدید گفتید میشه یه چیزی عقوبت داشته باشه بلا بیان ما رو عقوبت بکنن، این حرفتون درست نی. و اما ضرر دنیوی غیر اخروی، شما آیه آوردی که این دلالت داره بر این که انسان از مهلکه های محتمله هم باید اجتناب کنه. آخه آیه رو چی معنا میکرد؟ میگفت آیه میگه خودتو در مهلکه ننداز، منم که احتمال میدم این شراب باشه، اگر بخورم خودم رو به مهلکه انداختم. پس واجب است دفع محتمل الضرر، یعنی چیزایی که احتمال هلکه درش هست باید اجتناب کنم. ایشون میفرماد آیه معناش این نی، آیه معناش اینه لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکة المظنونة. آیه ولو مظنونه نداره، آخه اون میخواست از آیه استفاده بکنه، تهلکه مشکوکه رو هم انسان باید انجام نده. میگیم نه، آیه معناش اینه خودتو به مهلکه مظنونه ننداز. خب از کجا این قید ما به این آیه میزنی؟ آیه که داره مهلکه مشتبه هم میگیره مظنون هم میگیره. دو تا شاهد ما داریم بر این که این مهلکه‌ای که تو آیه هست مهلکه مظنون است. یه دونش ایشون میگه، یه دونم من از خارج عرض میکنم. اما یعنی این زن و آیه رو از کجا مقیدش کردیم؟ قید تهلکه مظنونه. یکیش بنای عقلا که ایشون اینو نمیگه، یکیش هم طریقه فقها که ایشون میگه. ببینید آقا، بنای عقلا رو ما در خارج دیدیم در طول عمرمون که عقلا به ضررهای محتمل دنیوی اعتنا نمی کنه. این همه واردات و صادرات از این مملکت به اون مملکت، سفرهای جوی، آبی، زمینی، هر آن احتمال داره این در معرض خطر باشه، ولی بر می گرده دوباره باز جنس تغییر می کنه میره جای دیگه. هیچ احتمال هم که میده که این همه تو دنیا می بینیم که چقدر هواپیما سقوط می کنه، چقدر کشتی غرق می شه، با این که احتمال میده معذالک این کارا رو می کنه. از اینی که ما میبینیم عقلا در خارج به این ضررهای احتمالی اعتنا نمی کنن، از اون ورم شارع احد من العقلا، شارع که بیگانه از عقلانی. پس میفهمیم این آیه میگه خودت تو مهلکه ننداز، یعنی مهلکه مظنونه، مهلکه مشکوکه و محتمله رو شامل نمیشه. این بنایی که من عرض کردم. و اما ایشون میفرماد از فتاوی فقهام این استفاده میشه که این مهلکه مظنونه است. چرا؟ برای اینکه این مسئله رو عنوان کردن، فرمودن اگر کسی میخواد مسافرت بکنه، اگر از این راه بره ظن به این داره که گرفتار مشکلات بشه، سارق مسلح، سباه و درنده، اگر ظن داشته باشه به این که همچین مزلقهی در این راه هست، این حرام از این راه مسافرت کنه، و اگر بکنه نمازش تمامه چون سفرش حرامه. خب ببینی نگفتن مهلکه مشکوکه، مهلکه مظنونه. این طریق فقها که اومدن مهلکه رو به مهلکه مظنونه معنا کردن، این معلوم میشه اون آیه باید یه قید بهش بخوره، لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، یعنی تهلکه مظنونه. این یه مسئله. مسئله دوم گفتن اگر کسی بخواد روزش رو افطار کنه باید ظن به ضرر داشته باشه، نگفتن احتمال ضرر، شک در ضرر، ظن به ضرر 70%. درصد 80 درصد احتمال زن بده که روزه براش ضرر داره تا نگیره، اما شک چیه؟ متساوی و طرفین 50-50 اینو نگفتن. در مسئله وضو گفتن اگه زن داشته باشه آب براش ضرر داره باید تیمم بکنه. تمام این مسائل نشون میده که چی؟ تهلکه مزنونه واجب الاجتنابه و اما تهلکه مشکوکه اینجور نی. لذا ایشون میفرماد که و اما مطلب دوم ضرر غیر اخروی یعنی دنیوی که شما گفتی دفعش واجب شرعن وجوب و دفع المشکوک منهو ممنوع، یعنی منهو یعنی من از ضرر غیر اخروی که ضرر دنیوی میشه، مشکوک هم همون محتمله با ایشون تا به حال صحبت محتمل و ضرر بود، حالا میگه مشکوک و ضرر، احتمال مشکوک یکیه. ایشون میفرماد و اما ضررهای دنیوی که شما میگفتی دفع ضرر دنیوی مشکوک واجبه ممنوعون. چرا؟ برای اینکه اون آیه تهلکه مختصتون به مظنت الهلاک، نه مطلق هلاکت، احتمال هلاکت، ظن به هلاکت اگر داشته باشی، و بحث ما کجاست؟ احتمال هلاکته. پس این آیه دلالت بر وجوب اجتناب از محتمل الحرمه دلالت نداره. خب به چه دلیل آیه رو قید بشدیم؟ به دو دلیل، یکی به بنای عقلا که من از خارج از کردم، یکی هم به طریقه فقها که ایشون داره نقل میکنه. صرح الفقها قرینه زنیه رو داریم میگیم، از کجا این آیه رو ما بهش قید زدیم؟ مهلکه زنیه واجب الاجتنابه یک بنای عقلا که از ضررهای احتمالی دنیوی اجتناب نمی کنن. دو این فرمایشاتی که فقها فرمودن در باب مسافر تصریح کردن به ان سلوک الطریق رفتن اون راهی که یزن و معه العتب، عتب یعنی هلاکت، گفتن اون راهی که جمان عتب به هلاکت داری معصیته، دونم مطلق ما یحتمل، نیمدن بگن راهی که احتمال ضرر میدی حرامه، گفتن راهی که ظن به عتب و ضرر داری حرامه، نه مطلق ما یحتمل و فیه ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی عتب، نه اینکه محتمل جاهایی که احتمال میده انسان عتب رو، نه جاهایی که ظن به عتب داره. پس این یک قرینه میشه که فقها از اون آیه چی فهمیدن؟ تهلکه مزنونه و الا تهلکه محتمل اجتنابش لازم نی. این یک مسئله شرعی. مسئله دوم در باب تیمم، گفتن بخوای تیمم بکنی ظن به ضرر طهارت مائیه باید داشته باشی، بخوای افطار بکنی ظن به ضرر جسمی باید داشته باشی. در این باب هم چی؟ لم یرخصو، فقها اجازه ندادن افطار را و تیمم را الا مع ظن ضرر، مگر شما ظن به ضرر داشته باشی، اون وقت اون موقع است که الموجب لحرمت العباده دون شر، یعنی اگر زن داشته باشی آب ضرر داره وضو بگیری حرامه، زن داشته باشی روزه ضرر داره روزه بگیری حرامه، اما احتمال اگر بدی عیبی نداره. پس نتیجتا این آیه به درد بحث ما نمیخوره. بحث ما کجاست؟ مشکوک و ضرر، محتمل و ضرر. شما نمیتوانی با این آیه بیای بگی از مشکوک و ضرر هم باید اجتناب کرد. بعد ضرر اگر مزنون باشه اجتنابش لازمه که بحث ما ربطی به اون نداره. و اما چرا بعضی از متأخرین استاد استادیشون صاحب ریاض ایشون گفته چرا اگه شک هم شما داشته باشی، شک همون 50-50 احتمال هم بدی، ایشون فرموده افطار جایزه، وضو تیمم جایزه. ایشون میفرماد بله اونام که این حرفو زدن نه از باب این که ارتکاب مشکوک حرامه، یه جهت دیگری داره. ما در روایات داریم اذا خفت از ضرر فافطر، اذا خفت از ضرر فتیمم، حکم رفته رو چی؟ رو خوف. ایشون میگه چون که حکم رفته رو خوف، حکم کدومه؟ جواز افطار، جواز تیمم، حکم رفته روی خوف، اون وقت خوف صادقه، هم با قد، هم با شک، هم با وهم. عنایت کردیم؟ پس اولا فقها ظن به ضرر رو لحاظ کردن، نه شک، این اولن و ثانیان علمایی هم که قلیلون من متأخر المتأخرین، یکیش استاد استادیشون صاحب ریاض، اینا چی کار کردن؟ ذکر انسحاب حکم الافطار و تیمم مع شک ایدن. انسحاب یعنی جریان، یعنی این حکم افطار و تیمم رو جریان دادن با شک هم ایدن، گفتن چه زن داشته باشی به ضرر، چه شک و احتمال بدی، شما اون موقع میتوانی افطار بکنی. ایشون میگه بله، اینا اسم شک رو آوردن، گفتن در مشکوک و ضرر باید احتیاط بکنی، لکن لا من جهت حرمت ارتکاب مشکوک و ضرر، نه بخاره این که ارتکاب مشکوک و ضرر حرامه، برای این نی، برای این که ادله جواز افطار و جواز تیمم رو خوف رفته، اینا دیدن خوف با شک کم سازگاره، پس اگر گفتن روزه شک ضرری، یعنی روزه اگر مشکوک و ضرر شد اینا گفتن افطار بکن، نه به خاطر این که عمله به مشکوک و ضرر حرامه، بلکه به خاطر این که جواز افطار رفته رو عنوان خوف و عنوان خوف در صورت شک هم سازگاره، پس شما نمیتوانی از این آیه استفاده بکنی که مشکوک و ضررها ارتکابش حرامه. اگر هم علمایی آمدن گفتن با شک هم میتوانی افطار بکنی، نه از جهت ارتکاب مشکوک و ضرره، نه به خاطر این که مشکوک و ضرر ارتکابش حرامه، بله دعوا، بلکه به خاطر تعلق حکم جواز افطار جواز تیمم، برای اینکه حکم در ادله شرعیه رفته رو چی؟ رفته رو خوف ضرر. روایاتش اینجوره: اذا خفت از ضرر فافطر، اذا خفت از ضرر فتیمم. جواز تیمم و جواز افطار رفته رو خوف، بنابراین عنوان خوف اون وقت صدق میکنه، از صادق، یعنی اون عنوان خوف، اون عنوان خوف صدق میکنه، با شک کم صدق میکنه، بلکه با بعضی از افراد وهمم صدق میکنه. عنایت بفرمایید، شک 50-50 دیگه، زن 80%، شک 50%، از 50% به این ور چیه؟ وهمه. 40% وهمه، 10% وهمه، 1% هم وهمه. ایشون میگه حتی این آقایون میخوان بگن توهمه، ضررم بکنی افطار کن، ولی چه توهمی؟ نه توهم 5%، توهم 45%، چون از کدام از 50 که بیادیم و میشه توهم. علما گفتن شما با توهم ضرر هم میتونی افطار کنی، ولی چه توهمی؟ توهم 45 که نزدیک 50، نه توهم 5%. من 5% احتمال میدم روزه برام ضرره، اونجا رو نمیگن. پس علما حکم جواز افطار رو بردن روی شک و بردن روی توهم نزدیک به شک، اونم به خاطر این که در ادله اسم خوف رو آوردن، و الا ارتکاب مشکوک الحرام هیچ حرام نی. خب دیروز حالا ما این حرفا رو زدیم که دفع ضرر دنیوی عقلا واجب نی، و بلکه گفتیم شرعن هم واجب نی، لکن الانصاف. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم ضررهای دنیوی متیقنش هم واجب و دفع نی، چه رسد به مشکوکش. امروز میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم مشکوکش هم واجب و دفعه، چه رسد به متیقنش. البته این مخالفه با دیروز نیست، ایشون انصافی که این داره میده میخواد بین ضررها فرق بذاره. ایشون میگه ضررهای مهم چرا؟ اینی که ما تا حالا داریم میگیم احتمال میدم این مایه آب باشه یا شراب باشه، اینجا ما گفتیم دفع ضرر محتمل عیبی نداره، اما اگه احتمال دادی آب یا سمه، و اگر سم باشه خوردن همان مردن همان، پس در اینجا باید احتیاط کنی. پس منافات با حرف دیروز نداره با، یعنی دیروز ما کلی گفتیم ضررهای متیقن دنیوی هم واجب و دفع نی، چه برسد به مشکوکش. امروز میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم مشکوکاش هم واجب و دفعه، چه رسد به متیقنش. کجا؟ در اونجایی که ضررها مهم باشه، و به عبارت علمی اگه بخوام بگیم اونجایی که محتمل قوی باشه. محتمل اگر قوی باشه ولو احتمال ضعیف باشه آدم باید احتیاط بکنه. یکی از چیزایی که در علم کلام میگن پیغمبرا حرفایی که زدن باید قبول بکنیم، حرفشونو ایمان بیاریم، همین آوردن. میگن آقا 124,000 پیغمبر همه اومدن گفتن یه عالمی دیگه هست، خدایی هست، جهنمی هست، حشر و نشری هست، جهنمش هم یک ثانیهش قابل تحمل نیست. اون وقت اومدن اینجور استدلال کردن. حالا این آقایون قبول ندارید، شما احتمال میدین دروغ باشه. محتمل که قویه، محتمل چه جهنم، یک ثانیهش قابل تصور نیست. حالا که محتمل قویه ولو احتمالم ضعیفه، حرفشون اقلا بپذیریم. حالا اینجا هم همینجور میگیم، اگر من احتمال سمیت بدم محتمل قویه، محتمل کدومه، جا به جا میمیرم، ولو احتمال ضعیف باشه. پس بنابراین ایشون دیرو گفت ضررهای دنیوی دفعش واجب نی، با این انصاف میخوایم توضیح بدیم. گفتیم واجب نی در غیر مهم، اون جایی که محتمل مهمه و ضرر جا به جا خوردن و مردن یک جا، اینجا البته باید تا. پس نتیجه چی میشه؟ اگه من شک کردم این آب یا شراب بخور، تو نمیدونم، اما اگه شک کردم آب یا سم نباید بخوری. چرا؟ برای اینکه ضرر دنیوی اگه او داشته باشه دفعش واجب نی، اما این ضرر دنیوی چون مهمه دفعش واجبه. لکن الانصاف، حرفایی که ما دیرو تاله زدیم میخوام یه قدری بیشتر درستش بکنیم. انصاف اینه که عقل انسان رو ملزم میکنه به دفع ضرر مشکوک فی، مثل حکمه به دفع ضرر متیقن. به عکس دیروزه، با دیرو گفتیم ضررهای دنیوی متیقنش هم دفعش لازم نی، چه برسد به مشکوک. امروز میگیم مشکوکش هم مثل متیقنه، یعنی مشکوکش هم باید دفع بکنیم چه برسد به متیقن. کجاست اینجا که خیلی مهمه؟ محتملش هم باید اعتنا کنیم، اونجایی که یعلم و بالوجدان کما یعلم و بالوجدان عند وجود مایعن محتمل و سمیه، در اینجایی که احتمال سمیت میدیم، یعنی محتمل قویه. محتمل چیه؟ مردن، از بین رفتن. چون اینجا محتمل قویه، اضافه رده تساوی احتمالین من جمیع الوجود، یعنی اگه 50-50 بود، 50% احتمال آب، 50% احتمال سم، قطعاً هیچ عاقلی دست به این مایع نمیزنه. پس نتیجتاً ما گفتیم محتمل و ضررها، ضرر دنیوی دفعش واجب نی، مال غیر مهم ماست. در جاهای مهم که پای هلاکت نفسه، دفع ضرر محتمل که مهم باشه واجبه دیگه، یقینش که به طریق اولا. انشاءالله مال پر